اشک میریزم.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل و زار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
شبکه یه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بلیک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
از دید منی که به همه چیز زیاد فکر میکنم و هر نکته و رفتاری رو از زوایا و جهات مختلفی میسنجم، معاشرت سخت‌ترین کار دنیاست. آدم‌ها بعضی وقتا خوبن، بعضی وقتا بد، بعضی وقتا خوشحال، بعضی وقتا ناخوش احوال. گاهی مضطرب هستن، گاهی آروم، و اینکه در لحظه با دیگران چه برخورد و رفتاری داشته باشن قبل از هر چیزی برمیگرده به اینکه حال خودشون چطوری باشه و با خودشون چند چند باشن. حتی همیشه شاید مصداق پیدا نکنه، اما من فکر کنم تو آدم غمگینی رو پیدا نمی کنی که حال خوب تکثیر کنه، و آدم خشمگینی که آرامش ببخشه، و آدم آسیب دیده و آزرده‌ای که عمیق و درست رفتار کنه. هیچ وقت اینطوری اتفاق نمیافته. رفتار آدم ها از شرایطشون نشأت میگیره، و تویی که البته اونایی که چارچوب ذهنی سالمی دارن دارم میگم، و تویی که توی تعامل با دیگرانی ناگزیری برای چراغ همسایت نور آرزو کنی، هر کجا که از آدمها رنجیدی کاملا بالغانه به این فکر کن شاید آدمی که با تو رفتار یا برخورد درستی نداشته توی شرایط خوبی نبوده. زود دلگیر نشو و قبل از هر قضاوتی اینو در نظر بگی که بعضی وقتا خشم و قهر آدم ها واکنش از سر استیصالیه که خب نسبت به جهان و شرایط نابسامان خودشون دارن و هیچ ارتباطی به تو یا با تو نداره. آدم ها معمولا بد نیستن. این ماییم که در زمان نامناسبی بعضی وقتا اونها رو ملاقات کردیم. معلومه که آدم در حال غرق شدن جز دست و پا زدن و نجات پیدا کردن به چیزی دیگه فکر نمی کنه. کاش قبل از هر مواجهه‌ای از آدم‌ها بپرسیم الان توی وضعیت روحی مناسبی هستی؟ ذهنت آرومه؟ زندگیت آرومه؟ همه چی سر جاش هست؟ خسته نیستی؟ اصلا خوبی؟ حوصله‌ای برای معاشرت داری؟ نداری؟ شک ندارم که اینجوری کدورت‌ها و دلخوری‌ها کمتر می‌شد و تمام معاشرت‌ها از روی شعور بود و کمک کننده بود و عزیز بود و عمیقاً به جان می‌شست. آرزو می‌کنم که توی مسیر زندگی که من و تو داریم طی می‌کنیم، درسته که بعضی وقتا ممکنه مشکلاتی داشته باشیم، چه توی محل کار، چه توی خونه، چه توی جامعه، با آدم‌هایی برخورد کنیم که چارچوب ذهنی سالمی دارن و شرایط تو رو و ذهن تو رو، وجود تو رو کاملا درک میکنن. تمام آرزوهای دوست داشتنی از کافه رادیو از جانب من برای تو.
شاید که سهمم باشد اینه، من تو رو میخواهم حتی اگر کم باشد اینه، انتخابت کردم دارم ندارم باشد اینش، تو فقط دل را نبردی برده ای از من تمام، تو کل زندگی هر لحظه اش باشد درامم، انتخابت کردم دارم ندارم باشد اینش، تو فقط دل را نبردی برده ای از من تمامم، ای تو کل زندگی هر لحظه اش منم دیوانه یا عاشق نمیدانم کدام.
به نام خدایی که بسیار زیباست. سلام به همه رفقای خوبم در کافه رادیو. که داری برنامه اجرا میکنی کافه رادیو و این که برات پیام میفرستن که داره برف میاد و خیلی ها از این آسمون برفی یا دلشون گرفته است یا غمگینن یا استرس دارن یا خوشحالن، این که متوجه میشی تو همراه داری در این برنامه زندگی رادیویی، حالت خیلی بهتر میشه. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. سلام به همه اونهایی که یه گوشه روزشون رو وقف شنیدن ماجرای زندگی میکنن. بارها گفتم خیلی از ماجراهایی که در ابتدای کافه رادیو یا وسط برنامه کافه رادیو مطرح میشه، آن چیزی است که یا برای من یا برای تو اتفاق افتاده. یه سلام ویژه به همه اونهایی که کافه رادیو رو گوش میدن، چه اونهایی که در محل کارن یا داخل اتومبیلن. یا اینکه در یک کافه نشستن، توی هر شرایطی که هستین خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که هم نفسید با لحظه به لحظه کافه رادیو. واقعا سالهای سال که در کافه رادیو کنار شما هستم، بکنم درود به سیروس رجبی، حدود 5 سالی بشه، نوشتن، حرف زدن، نفس کشیدن پشت میکروفون رادیو حال خیلی خوبی داره و هنوز که هنوز این حس برام تکراری نشده که وسط شروعی زندگی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 تا 3:45 کنار شما باشم و خیلی ممنونم که این فضای امن رو برای همدیگه ساختیم. قبل‌تر هم یه جا نوشته بودم که بعضی وقتا فکر میکنم این برنامه بیشتر از یک برنامه رادیویی شبیه قدم زدن توی یه کوچه قدیمیه که من و تو کلی خاطره ازش داریم، یا نشستن توی یه کافه خیالی که آدم ها توش صمیمی‌ان و شنوا هستن، یا مثلا توی یک فضای زمستونی هستی، بارش برف رو داری ازش لذت میبری و اینکه گرمی به نگاه کسی که کنار تو هست.
اگه گفتی الان وقتی چیه؟
چای بخوریم.
بح این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردتونه.
هنوزم بعد از غذا چایی دوست داری؟
من غذا میخورم بهش که چایی بنده.
اینا که میبینی آدم هست ولی این ماشین هست صبحشان هم چاییه. اگه بشه چایی نرسه اصلا جده ببرم فراش هم میفته.
یه چایی شخصی لبریز
لبتوز لبجذب گشلمه. قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
آخش هدفون من اوورد سیروس. امیدوارم خوب باشین، عصرتون به خیر باشه. امروز دوشنبه 29 روز از زمستان و دی ماه 1404 خورشیدی، این بخش چایی رو که پخش کردیم واقعا نوش جون کسانی که عاشق چایی هستن، مخصوصا وقتی که هوا سرده. من اصلا هیچ علاقی واقعا به چایی ندارم، برام یعنی فرقی نداره، اما از این که شما با شنیدنش با نوشیدنش حالتون بهتر میشه، حال منم عالیه. خیلی متشکرم که با من هستین. تو ساعت 3:45 برنامه کافه رادیو با شما خواهد بود. میز هنر داریم، میز یک گفتگو داریم که با موضوع منو حالا نوازش کن. حالا اینکه این چی هستش به شما خواهم گفت، یه افتخاریه برای من رادیویی. و اینکه میز ادبیات جهان هم داریم و میز ترانه. حسین دریابی عزیز سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام، روز همگی بخیر، روز برفی همگی بخیر.
خیلی متشکرم. حالا احوالت امیدوارم خوب باشه. و اینکه ما در مورد فلسفه هنر و در مورد زیباشناسی و معماری و اینجور چیزها خیلی صحبت کردیم و صحبت‌های حسین دریابیگی، هر چقدر هم که ما در مورد یک موضوعی دانش و آگاهی داشته باشیم، وقتی که یک نفر مخصوصا که در دانشگاه داره تدریس میکنه و آدم بروزی هستش در مورد اون موضوع خاص، همیشه برای من جذاب بوده و میدونم برای تک تک شما اهالی کافه رادیو هم که عاشق هنر هستین، عاشق ادبیات هستین، عاشق معماری هستین، برای شما هم جذاب خواهد بود. خب حسین جان
خب عرض به خدمت شما که ما آخرین جلسه که فکر کنم با هم حرف زدیم راجبه گفتیم رفته بودیم روی حوزه جامعه شناسی هنر و امروز میخوام که یه نمونه بگم از ارتباط جامعه با هنر که توی ایران اتفاق افتاده، توی جزو تاریخ هنر خودمون هست و خیلی نمونه موفقی بوده و جذابه، به عنوان این که چگونه میشود که این ارتباط برقرار بشه. یه نمونه ای هست که ما حالا یه چیزم پیشنهادی هم میدم که اگر که بشه در جلسات آینده اصلا یه تاریخی از نقاشی ایرانی، تاریخی از این که اصلا چجوری نقاشی ما به وجود اومد، چه اتفاقاتی براش افتاد، اینا رو هم میگیم قصه شو. ولی الان باید برسیم به این که در دوران معاصر یه دوره یه فاصله ای افتاد بین هنرمند نقاش ما با اتفاقات به روز جهان هنر. بعد از اون یکم هنرمندو شروع کردن به دیدن تجربیات نو، تجربیات جدیدی که داشت تو دوران مدرن اتفاق می افتاد. اولین برخوردی که داشتن و شروع کردن به کپی کردن در حقیقت برای که درکش کنن که چیه، با یه سری کلان روایت ها یا ایزم ها یا مکتب های هنری مثلا امپرسیونیزم، مثل اکسپرسیونیزم و اینها شروع کردن اینا رو کپی کردن، اما جواب نمیداد.
یعنی کپی کردن و تقلید کردن،
تقلید کردن، یعنی همون گونه که در مثلا اروپا اتفاق میافتاد.
درسته در ابتدا این کار انجام بشه وقتی که
چاره ای نداشتن، یعنی چاره ای وجود نداشت، چون که مبانیش رو بخواستن اتفاق بیفته مبانیش هنوز توی جامعه وجود نداشت، یعنی اون نوع نگرشه تو جامعه وجود نداشت، پس مجبور بودن این کارو بکنن اما پاسخی نگرفتن. یعنی این که جامعه باشون ارتباط برقرار نمی کرد با آثارشون و یه فاصلهی وجود داشت بین این، تا این که
از اون واژه هنر مفهومی میتونیم برای این استفاده کنیم؟
نه هنوز وارد هنوز آره هنوز به اونجا نرسیدیم. اینا اومدن چیکار کردن؟ چند تا نمایشگاه برگزار کردن و هنرکده هنرهای زیبا که بعداً تبدیل شد به دانشکده هنرهای زیبا یه سری تجربیات کردن اما نتیجه نگرفتن، تا این که فکر میکنم اوایل دهه چهل شمسی بود که دو نفر، حسین زنده‌رودی و پرویز تناولی، مشخصاً یک جریانی رو شروع کردن و خب خیلی هنرمندان دیگری هم از نقاشان و مجسمه سازان بزرگ ما به اونا پیوستن و میتونیم بگیم که اولین و تنها مکتب رسمی هنر تجسمی ما رو در دوران معاصر پدید آوردن. که به چه صورت بود اینها؟ حالا این روایتیه که خودشون میگن که با یه سری تصاویر مذهبی و یه سری تعاویز و یه سری مجسمه ها و اینها روبرو شدن و خوشنویسی های فارسی اینا رو میبرن توی کارگاه و شروع میکنن با تکنیک های جدید روی اونها کار کردن، یعنی به نوعی نقشمایه رو از نقشمایه های سنتی، باستانی، مذهبی میگیرن که جامعه میتونه باشون ارتباط برقرار کنه، جامعه درکشون میکنه، بعد میان چیکار میکنن؟ از تکنیک های جدید استفاده میکنن. اینجاست که موفق میشن با جامعه ارتباط برقرار کنن، چون مردم دیگه نقشمایه رو، موتیف رو درک میکنه، میفهمه، شروع میکنن به کار کردن. حسین زنده‌رودی میاد مثلا روی استفاده از فرم های گرافیکی خط فارسی استفاده میکنه، پرویز تناولی میاد از این تعاویز یا بتواره هایی که وجود داره در گذشته ما از اونها کمک میگیره و تلفیق های جدید به وجود میاره. یه کسی مثلا صادق تبریزی میاد از نقاشی دوران قاجار استفاده میکنه، کسی مثل مسعود عربشاهی میاد از نقش مایه های باستانی ما استفاده میکنه و اینجاست که ارتباط جامعه و هنر نو اتفاق میفته، مردم درکش میکنن، مردم باش ارتباط برقرار میکنن و میفهمنش. این یه نمونه موفقی بود، یعنی یک تلاش علمی درست بود، یعنی اول کپی بکنیم اتفاق نیفته، بعد دنبال راه چاره بگردیم، بعد بریم ارتباط رو شکل بدیم.
حالی اسامی که گفتی
خب مثلا صادق تبریزی رو که اشاره کردی از پیشگامان هنر نوگرایی ایران بودش، که چون موضوع همینه، یعنی کسانی که کار نوگرایی کردن در بخش‌های مختلف هنری و از پیش روان
اینا رو بعدا یه اسم هم روشون میذارن، بهشون میگن مکتب. حالا برای این که شنونده های عزیز اگه میخوام برن بگردن و ببینن نمونه کارشون رو، یکی از منتقدین هنری به خاطر شکل آثار که مثلا از محراب و اینا استفاده میکردن، اسم این مکتب رو میذاره مکتب سقاخانه. یعنی اگر میخوان بگردن مجسمه سازی به نقاشی در این دوره، مکتب سقاخانه هستش.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حسین دریابگی. ساعت 3:20 است برنامه کافه رادیو و اینکه همراه شما هستیم. چند بخش دیگه داریم که امیدوارم حسابی لذت ببرید. بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیر انداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونم چه آتیشی میسوزونم، که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد. حالی داشت عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.
خب یه کتابی براتون آوردم بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو، کتاب دوست باهوش من نوشته ی خانم النا فرانته. این که دوست باهوش من یک داستان بلندی هستش. این خانم النا فرانته یکی از محبوب ترین نویسندگان ایتالیایی هستش و خیلی جالبه که قصن خیلی از شما که اهل ادبیات هستی میدونی فرانسه نام مستعار این نویسنده است و اولین کتاب از مجموعه چهارگانه ناپلی یا ناپولی النا فرانته است. و اینکه النا نویسنده مشهوری در دنیاست، موفقیت‌های زیادی داشته و موفقیت چشمگیر دوست باهوش من در صنعت نشر یک اتفاق بی همتاست و غیر ممکنه اون رو در ادبیات داستانی معاصر ایتالیا نادیده بگیرن. خیلی کوتاه هم در مورد خانم النا به شما خواهم گفت، هم بخشی از کتاب دوست باهوش من رو براتون میخونم. خب یه بار دیگه در مورد نویسنده این کتاب بگم که وجود خارجی نداره. این اسم النا فرانسه یک اسم مستعاره، اسم مستعار نویسنده ایتالیایی که دوست داره در سایه بمونه همیشه، نویسنده‌ای که در سالهای اخیر آثار پرطرفدار و خوندنیش به سرتاسر جهان سفر کرده و خب طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده. النا فرانسه سال 1943 در، حالا به فرانسوی ناپل میگم و به ایتالیایی ناپولی، در ایتالیا به دنیا اومدش. آثارش رو به زبان ایتالیایی می نویسه و این تنها اطلاعاتیه که خیلی از ما از زندگی شخصی این نویسنده داریم. فرانسه دوست داره که خودش پشت پرده بیسته و داستانهاشو جلو بفرسته و ترجیح میده خوانندگانش فقط با خود داستان‌ها مواجه بشن و تحت تأثیر شخصیت نویسنده قرار نگیرن. هویت واقعی فرانسه رو میشه یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین رازهای ادبیات دهه‌های اخیر بدونیم. در طول این سال‌ها خب افراد زیادی سعی کردن النا فرانسه رو رمزگشایی کنن. مدتی قبل هم گاتی روزنامه‌نگار ایتالیایی بررسی زیادی کردش و رسید به اسناد خرید خونه و گفتش که النا فرانسه نام مستعار آنیتا راجا هستش، یک مترجم ایتالیایی که مادری لهستانی و پدری ناپلی داره. دوست باهوش من، اثری از النا فرانسه. امروز صبح رینا تلفن زد، فکر کردم دوباره پول میخواد و آماده بودم جواب رد بدم، اما پول دلیل تلفن او نبود. مادرش رفته بود. از کی؟ از 2 هفته پیش. و تو الان داری به من زنگ میزنی؟ حتما تون صدام خصمانه بود، هرچند عصبانی و ناراحت نبودم، فقط کمی طعنه چاشنی لحنم بود. سعی کرد پاسخ بده، اما با لهجه نیم محلی نیم ایتالیایی و کاملا دستپاچه و پریشان حرف زد. گفت که مطمئن مادرش طبق معمول دوروبر ناپولی پرسه میزنه، حتما توی شب. تو که اونو میشناسی؟ میشناسم، اما 2 هفته غیبت به نظر تو عادیه؟ بله، توی مدتی که اونو ندیده بودی النا حالش بدتر شده، اصلا نمیخوابه، میاد و میره و هر کاری دوست داشته باشه انجام میده. بالاخره نگران شده بود و از هر کسی در مورد مادرش سوال میکرد. بیمارستانها رو گشته بود، حتما سرخ پلیس هم رفته بود. هیچ، مادرش هیچ جا نبود. این پسر خوبی هستش، مردی دروشکن 40 ساله که در عمرش اصلا کار نکرده بود جز گهگاهی کلاهبرداری و ولخرجی. میتونستم تصور کنم چقدر با دقت دنبال مادرش گشته. اصلا عقلش کار نمیکنه، جز خودش کسی رو دوست نداره تو این دنیا. یه دفعه پرسید الان پیش تو نیست؟ مادرش توی تورین. اون شرایط رو کاملا میدونست، فقط برای اینکه حرفی بزنه اینو گفته بود. خب رینو دوستش سفر کنه، بارها بدون اینکه دعوت شده باشه به خونه من اومده بود. مادرش که اگه میومد با تمام وجود از اون پذیرایی میکردم. هرگز در تمام زندگیش ناپلو رو ترک نکرده بود. جواب دادم نه اینجا نیستش. مطمئنی؟ رینو لطفاً. گفتم که اینجا نیست. پس کجا رفته؟ گریش